رادیو شهربانو، روایتگر بانوان موفق شهر. روایت بانویی که شهادت را مادرانه و خواهرانه باور دارد. پژوهشگر حمیده وحیدی، راوی میترا فالیزی. قبل از اینکه وارد گفتگوی این چند روز من و مهین خانم شوید، میخواهم کمی از چیزهایی برایتان بگویم که در این چند روز اتفاق افتاده است. یعنی در اصل انتهای این گزارش را در ابتدایش نوشتم. از چیزهایی که در این چند روز از مهین خانم، خواهر سه شهید و یک جانباز و مادر شهید مفقود الاثر در خاطرم ماند. این که روز عکاسی در مجموعه آیه ها قصداش یک مادر شهید مفقود الاثر دیگر را هم دعوت کند و به ما تأکید کرد که حتما سراغش برویم. مادر شهید مفقود الاثری که تنها فرزندش را از دست داده بود و دلش می‌خواست یک نفر حرفایش را بشنود. به اینکه وقتی توی جاده‌های خالی صحنه بازسازی شده عملیات کربلای 5 دست در دستمان راه می‌رفت و به تانک‌های کهنه نگاه کرد و گفت خدا لعنت کند آنهایی که از روی فرزندانمان با اینها رد شدن. به اینکه دلش خوش بود به جوانها، به همان دهه شصتی ها و دهه هفتادی هایی که با وجود نامهربانی های برخی از مسئولان باز هم غیرت وطن دوستی دارند و احترام مادر شهید را نگه می دارند. باوردش هر جا نیاز باشد را که غیرتشان اجازه نخواهد داد کشورشان را تنها بگذارند. مهین خانم حتی راضی نشد مراسم تشییع برای روح پسرش برگزار کند تا مردم به زحمت نیفتند. حالا هم یک گوشه از این شهر در کنار خادمی حرم امام رضا علیه السلام بدون سهم خواهی زندگی می کند. قصه جلد این شماره شهربانو صرفاً ساعتی از زن است که کمتر می خواهد دیده شود و کمتر حرف زده است. بوی عطر پخش شده در اتاقهای دلباز با دیوارهای رنگ روشن در آن غروب هم اجازه نداد کمی بنشینم و بعد سر صحبت را باز کنم. تعارف‌های مادرانه مهین خانم برای اینکه در خانه‌اش غریبگی نکنم و هر چیزی دلم می‌خواهد بپرسم و بگویم و بخورم در همان دقایق اول باعث شد به سرعت شروع به کاوش کنم و درباره عکس‌های روی دیوار یک نفس سوال بپرسم. روبرویش نشستم و چیزی را که ته دلم رسوخ کرده بود در همان همکلامی و چشم در چشم شدن پرسیدم. چیزی که شاید برای نسل من قبول کردنش سخت است. چطور می شود این همه دل کندن را پذیرفت؟ چند برادر را باید راهی سفر کرد که می دانی بازگشتی در آن نیست؟ چرا اجازه داد پسرش برود؟ که جواب داد چیزی به اسم دل کندن برای ما معنایی نداشت. نه آن زمان و نه حالا. قطعا من برادرها و پسرم را بی اندازه دوست داشته و دارم. چه کسی فکر می کند که از بغض رفتن خبری نیست؟ اما وظیفه است. ما باید این کار را می کردیم. یعنی در آن شرایط مگر می شد کاری نکرد؟ روحیه برادرهایم اینطور نبود که بیستند و نگاه کنند که کشورشان مورد تجاوز قرار بگیرد. خدیجه طلعت، مادر خانواده، به گفته دخترش یکی از شیرزنانی بوده که زندگیش در کتابی به نام بانوی قرنیز چاپ شده است. نه تنها جلوی پسرانش را نگرفت که هر کدام را راهی جبهه کرد. ابوالفضل آخرین پسر و اولین شهید خانواده بود. او همرزم شهید چمران بود و 19 مرداد 1360 شهید شد. موقع شهادت 18 ساله بود. عباس از روزهای اول جنگ خودش به طور آزاد وارد جبهه شد و در حصر آبادان و با گروهی به نام کمیته 48 آبادان در آبادان کار میکرد. در اولین اعزام در 29 اسفند 1360 در چذابه به شهادت رسید. عباس فرمانده و یکی از بنیانگذاران تخریب در جنگ و معاون شهید مهدی میرزایی بود. حسن بعد از شهادت عباس و تمام شدن مراسم هفتم او رفت تا جای خالیش را در جبهه پر کند. نادر تبریزی نیز شهید مفقود الاثر و فرزند مهین خانوم است. حسن و نادر همراه با هم به جمع تخریبچیان لشکر 21 امام رضا علیه السلام پیوستند و در عملیات آزادسازی خرمشهر دایی و نادر هم مفقود شدند. مهین خانم علاقه زیادی به برادرهایش داشت. هنوز هم وقتی از آخرین شهید خانواده یعنی برادرش حسن حرف می زند، عمق غم را می شود در چهرهش دید. با این حال اهل گله و شکایت نیست. جای خالی مادر و صحبتهایش را در مصاحبه ایمان مدام خالی می کند و می گوید وضع مالی ایمان بد نبود. پدرم فرش فروشی داشت. برادرها به مادرم در خانه احترام ویژه‌ای می گذاشتن. کوچکترین شوخی از نظر آنها بی احترامی محسوب می شد. 17 مهر همان جنگ اول ابوالفضل عازم جبهه می شود. حتی یک ماه هم نمی گذارد از تجاوز بعثی ها بگذارد. او قبل از این مسئله هم درگیر کمک به انقلاب بود. من تازه صاحب فرزند شده بودم که برای خداحافظی آمد. چیزی از جنگ نگذشته بود، عباس پشت سر برادرم گریه می کرد و بعد از شهادت ابوالفضل یک حسادت شهادت دوستانه بینشان وجود داشت. تفاوت سنیشان کم بود. عباس وقتی عکس‌های شهادت ابوالفضل را به در و دیوار می دید، پیوسته می گفت عکس من هم باید به دیوار باشد. مهین خانم توی دهانش مدام مادر می چرخد. مقاومت را ما از مادر آموختیم. برادرم عباس قبل از انقلاب در ارتش خدمت می کرد، اما همانجا هم فعالیت ضد رژیم داشت. چند مرتبه توسط رژیم تبعید و دستگیر شده بود. قبل از انقلاب از ارتش خارج شد و به صورت بسیجی به جبهه رفت. همزمان دو پسر مهین خانوم یعنی اسماعیل و نادر در حالی که دو برادرش شهید شده بودند به جبهه می روند. مردم از کارهای ما تعجب می کردند. صبح پیکر برادر شهیدمان عباس را در بیمارستان امام رضا علیه السلام تحویل گرفتیم و بعد از ظهر برادر دیگر ما را در راه آهن بدرقه کردیم. همان موقع مادرم و خانواده معتقد بودند که تفنگ برادر شهیدم نباید زمین بیفتد. یک عده می گفتن که ما چطور این کار را کردیم، اما گوشمان به حرف مردم بدهکار نبود. مهین خانم هدف خانواده را فقط راه انبیا و حضرت زهرا سلام الله علیها می داند و باور دارد همین هدف و کاروان حضرت زینب سلام الله علیها باعث شده از سالها مقاومت کنند. بنابراین این را هم که همزمان دو پسر خودش و یک برادر و یک خواهرزاده را به جبهه بفرستد چندان مهم نمی داند. می گوید ببینید اگر همین الان هم خدایی نکرده روزی جنگ شود، من هم مانند مادرم بقیه فرزندانم را به جبهه می فرستم. یادم است یک روز برادرم عباس برایم از تجاوز بعثی ها به تعدادی دختر و سپس کشتن آنها گفته بود. غیرت آنها اجازه نمی داد یک لحظه هم ناموس و وطن را تنها بگذارند. می گوید پسرم نادر سن کمی داشت و یواشکی به جبهه رفته بود. حتی لباس‌های نظامی هم برایش گشاد بود و آستین‌هایش را بالا داده بود. خواهرزاده محمود رعیت نژاد یکی از آن 23 اسیر نوجوانی است که با صدام روبرو شده بود و کتاب از مشهد تا کاخ صدام درباره زندگیش نوشته شده است. اسماعیل و برادر دیگرم حسن هم همزمان با هم در جبهه بودند. در یکی از آزادسازی‌های مناطق خرمشهر نادر پسرم مفقود الاثر شد. برادرم حسن همان موقع شهید شد و پیکرش دو ماه بعد برگشت. اسماعیل پسر دیگرم هم درگیر جراحات جنگ شد. استقامت و صبوری همراه با خوشرویی همه و همه چیزهایی است که در نگاهش دیده می شود. حتی وقتی یاد شهدا و پسر مفقود الاثرش می افتد اخم به ابرو نمی آورد. اما شهادت برادر بزرگتر یعنی حسن جور دیگری خانواده را تکان داده است. مادر براسی الگوی صبر بود، اما حسن برادر بزرگترمان جای خالی پدر را پر کرده بود. موقع تشییع پیکرش تا به خودم آمدم دیدم پشتم خم شده است و صاف نمی شود. وقتی روی صورتش را باز کردن خودم را توی بیمارستان دیدم، چون دو ماه در منطقه پیکرش افتاده بود و کاملا استخوانی شده بود. پیکر نادر هرگز از منطقه بر نمی گردد. مهین خانم اما قبول کرده پسرش شهید شده است. همزمان مانند برخی دیگر از مادران شهدای مفقود الاثر چشم انتظار بازگشت اسرا نبوده است. به دلش افتاده بود که نادر هرگز بر نمی گردد. حتی مراسمی هم برایش نمی گیرد. نمی خواهد با یک قبر خالی انس بگیرد. همان زمان برخی مسئولان از من خواستن مراسم بگیرم. اما باور می کنید نمی خواستم مردم اذیت شوند؟ بس بود دیگر. چقدر برای خانواده ما مسجد آمدن. این سالها هم راضی بودم. هرگز شکایتی نداشتم. آخر چرا باید ناراحت باشم؟ مگر ما فرزندان ما را جای بدی فرستادیم. افتخار هم می کنیم. مهین خانم این روزها از عملکرد برخی مسئولان که خون شهدا را نادیده گرفتند و حواسشان به شرایط روز اقتصادی مردم و جوانان نیست، ناراضی است. تاکید دارد که حتما بنویسیم قسم به خون شهید، مسئولان مراقب رفتارشان باشند، ببینند که جای چه کسانی نشستند. فردای قیامت ما با هم روبرو خواهیم شد. 5 نفر از خانواده من رفتند. اگر 3 شهید هم ببخشد، 2 نفر دیگر راضی نخواهد شد. همه مسئولان باید روبروی این شهدا و مادران آنها جوابگو باشند اگر چیزی برای کمک به مردم در توان داشتند و انجام ندادند. در 1 هفته گذشته که پی در پی با مهین خانم ارتباط داشتم، جز حرف از شهدا از زبانش مادرانه های زیادی شنیدم. از اینکه یادم نرود که اول باید مادر خوبی باشم و خواهرانه هایم را در زندگی خرج مشکلات دیگران کنم. مادر و خواهر شهید بودن خیلی چیزها داشته و دارد که ما تنها پوسته آن را در رسانه ها نشان دادیم. از تاریخ شهادت تا اشک‌ها و بغض‌ها، مادرهایی که یکی یکی حالا در کنار فرزندانشان آرمیدند و هر روز بیان که بدانیم یکی از آنها را با انبوهی از خاطرات از دست می دهیم. به قول مهین خانوم، ما هم جگرگوشه های من را دوست داشتیم، اما اولویت من امنیت مردم بود. مادر من با انبوهی از خاطرات از پسرانش رفت. مادران شهید دیگران حوصله و حافظه سابق را ندارند. کاش بدانیم چه سرمایه هایی را این روزها داریم از دست می دهیم.